ساعت 14 به وقت تهران است و این صدای رادیو فردا است. سلام، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم با چند خبر کوتاه. شیرین عبادی نسبت به عدم امنیت جانی و شغلی مدافعان حقوق بشر در ایران هشدار داد. آمریکا نامه ایران به مسئول سیاست خارجی اروپا را تلاش در جهت تغییر افکار عمومی دانست. و نیم تا 3% بودجه دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های پژوهشی اختصاص می‌یابد. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به عدم امنیت جانی و شغلی مدافعان حقوق بشر در ایران هشدار داد. در نامه سرگشاده‌ای که از طرف خانم عبادی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، ارسال شده، به دستگیری عبدالفتاح سلطانی و دیگر اعضای کانون اشاره شده است. آقای سلطانی روز 19 شهریور در راهرو ساختمان دادگاه انقلاب و توسط ماموران امنیتی دستگیر شده است. خانم عبادی در نامه خود این شیوه دستگیری و اجرای آن از طرف نیروهای امنیتی را غیر قانونی خوانده است. در این نامه با اشاره به دیگر موارد بازداشت و محاکمه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از احمد شهید درخواست شده از هر طریق ممکن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و از تمام امکانات خود برای اصلاح وضعیت موجود استفاده کند. دلن دیویس، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نامه اخیر ایران به اتحادیه اروپا را فضاسازی برای تغییر افکار عمومی توصیف کرد. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، اخیراً در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمادگی تهران را برای اثرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت در پیشنهاد اخیر ایران برای مذاکره هیچ نشانه تازه‌ای دال بر اینکه ایران می‌خواهد به تعهدات خود برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی عمل کند وجود ندارد. معاون پژوهشی وزارت علوم از اختصاص 0.5% بودجه دستگاه‌های اجرایی به پژوهش خبر داده و گفته آیین‌نامه اجراییان ابلاغ شده است. به گفته محمد مهدی‌نژاد نوری، در جلسه کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار شد 3 کمیسیون این شورا تا آخر شهریور ماه فهرستی از اولویت‌های خود را به شورا ارائه دهند. نیکولا سارکوزی و دیوید کامرون، رهبران فرانسه و بریتانیا، امروز پنجشنبه از لیبی دیدار می‌کنند. این دو رهبر از بمباران‌های ناتو در لیبی که سقوط رژیم معمر قذافی را پس از 42 سال تسریع کرد، حمایت به عمل آوردند. رهبران فرانسه و بریتانیا در این سفر به شهرهای ترابلس و بنغازی خواهند رفت و با رهبران شورای ملی انتقالی لیبی دیدار می‌کنند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صبح چهارشنبه پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک افغانستان، درگیری‌های میان مرزبانان دو کشور رخ داده که تلفاتی در پی نداشته است. به گفته یکی از مقامات محلی ولایت نیمروز، در جنوب غربی افغانستان مرزبانان ایرانی که وارد این منطقه شده بودند، قصد ساخت یک قرارگاه در داخل خاک افغانستان داشتند. فدراسیون فوتبال آسیا اسامی نامزد بهترین فوتبالیست‌های سال 2011 را اعلام کرد. ایران و کره جنوبی هر یک با 3 فوتبالیست، ژاپن با 2 فوتبالیست و دیگر کشورهای آسیایی با 1 فوتبالیست در لیست 15 نفره نامزدهای بهترین بازیکن فوتبال سال جاری قرار گرفتند. از ایران، هادی عقیلی، فرهاد مجیدی و قاسم حدادی فر 3 بازیکنی هستند که برای کسب عنوان بهترین فوتبالیست سال رقابت می‌کنند. بهترین بازیکن فوتبال آسیا روز 23 نوامبر سال جاری طی مراسمی رسمی در شهر کوالالامپور، پایتخت مالزی، اعلام خواهد شد. و در پایان، آن که لون پانتا، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در هشداری به پاکستان گفت کشورش برای دفاع از نیروهای خود در خاک افغانستان که مورد حمله شبه نظامیانی از پاکستان قرار میگیرند، هر کاری انجام میدهد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به مجله اقتصادی این هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی، زمینه‌های آن و واکنش مسئولان. مجتمع صنعتی اصلویه یک قطب بزرگ اقتصادی پیشین ساکت و ساکت تر می شود. ادامه بحران مالی در یونان و جدل بر سر راه برون رفت از آن. روزنامه‌نگار اقتصادی ایرانی برنده دو جایزه جهانی شد. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر اقتصادی گوش کنید.
رئیس دیوان محاسبات ایران روز دوشنبه گفت دولت در سال 89 برای پرداخت یارانه نقدی حدود 15 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است. تا به حال معلوم نبود که دولت چقدر از محل آزادسازی بهای حامل‌های انرژی درآمد داشته و چه بخشی از آن صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است. سایت خبری جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس می‌نویسد دولت در 9 ماه گذشته برای پرداختن یارانه‌ها با کسری شدید روبرو بوده، به طوری که برای پرداختن یارانه‌های نقدی مردم بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی و درآمدهای وزارت نیرو، کسر و از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در گفتگو با خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش میزان نرخ تورم را 19.6% اعلام کرد. عادل آذر گفت برابر قانون مرکز آمار ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی مرجع اعلام رسمی آمارهای اقتصادی است. رئیس مرکز آمار ایران افزود که نرخ تورم به طور غیر رسمی به مجلس اعلام شده است. به گفته آقای آذر رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری 19.6% است. عادل آذر میگوید مرکز آمار ایران گزارش های آماری را به مراجع تصمیم گیری و مدیریتی ارائه می کند و حتی گزارش های ماهانه به مجلس می دهد. با توجه به گفته رئیس مرکز آمار تنها افکار عمومی است که از آمارها بیخبر گذاشته می شود وگرنه مسئولان حکومتی به طور مرتب در جریان اوضاع اقتصادی قرار می گیرند. به گفته رئیس مرکز آمار ایران در حال حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم را محاسبه می کنند و این دو در اعلام آمارها با هم اختلافایی دارند که یکی از دلایل اختلاف در آمارها انتخاب سال به عنوان سال پایه است. مرکز آمار سال 81 و بانک مرکزی سال 83 را به عنوان سال پایه انتخاب کردند و دلیل دیگر تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی و استفاده از آمارهای شهری و روستایی است. مرکز آمار آمارهای شهری و روستایی را با هم بررسی می کند در حالی که بانک مرکزی فقط آمارهای شهری را مورد توجه قرار می دهد. در جمهوری اسلامی این روزها بسیار درباره بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی بحث و جدل می شود. منظور اختلاسی است که عده‌ای با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات این اسناد را به دیگر بانک ها فروخته و حدود 3000 میلیارد تومان یعنی 3 میلیارد دلار کلاهبرداری کردند. منتها در توضیح این اختلاس و چگونگی برداشت های غیرقانونی از منابع بانک ها هر نهاد داستان خودش را دارد. محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات میگوید این جریان از چند سال پیش آغاز شده بود.
این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان.
آقای جهرمی میگوید اصلا بانک صادرات گناهی در این اختلاس ندارد.
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی میگوید این بانک مرکزی بوده است که این اختلاس را کشف کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم میگوید این قوه از مدت‌ها پیش این مورد اختلاس را پیگیری می‌کرده است و به موقع به کشف آن دست زده است.
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
از همون چند هفته پیش قبل از رسانه‌ای شدن مطلب، قوه قضاییه حرکت خیلی سریع و قاطع شروع کرد. پرونده در اونجا تشکیل شده، افراد دستگیر شدند. البته سازمان بازرسی کل کشور نقش عمده‌ای داشت در کشف این تخلف.
اما حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم در اینجا مدعی سهم این وزارتخانه در کشف این اختلاس است و میگوید
چیزی که اتفاق افتاده تخلفی بوده که در یه بانک اتفاق افتاده، اون بانک هم تخلفش داره رسیدگی میشه، ما هم جدی پای کار هستیم که رسیدگی بکنیم، جدی هم ما داریم دنبال میکنیم. اولا پولا و مجموعه اموال این فرد بلوکه شده، بعدم برنامه ریزی به گونه شده که همه اون چه از بانک جابجا شده، تخلفی که صورت گرفته، همه اونا انشالله و القوه الهی به تشکیلات بانکی و دولتی برمی.
موضوع اساسی که در این تضادگویی‌های مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی به حاشیه می‌رود، ریشه‌یابی شرایطی است که به یک چنین اختلاس‌هایی میدان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی اما ساختار سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی را آفریننده فساد و اختلاس و حیف و میل اموال عمومی ارزیابی می‌کنند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی در آلمان:
چندین عامل مهم وجود داره. اساسی‌ترین عامل این است که قبول کنیم که این مجموعه نظام تحت تصرف مافیای شخصی قدرت در آمد. تا این انجام نشده باشه، این تسلط وجود نداشته باشه، امکان نداره اختلاس های به این کلانی رخ بده. دو اینکه سیستمی که نظارتی بکنه، پیامد نظارتی بکنه در راستای احقاق حقوق مردم وجود نداره. نظارت وجود داره، پرونده سازی ها هم انجام میشه. در همین مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم شاهدیم که پرونده ها داره الان رو میشه، منتها به اجرا گذاشته نمیشه بادامی که سیستم نخواد گروهی رو حذف بکنه. و مسئله سوم این است که الان اقتصاد ایران بخش عمدهش از طریق رانت صورت میگیره و این از ویژگی های اقتصاد و مناسبات سیاسی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به این علت این اختلاس های کلان ممکن شده. وقتی اساس بر این است که تولید پایه باشه، حساب کتاب داره، اقتصاد نمیتونه بدون برنامه ریزی تولید با هر کسی با هر وعده و ایدی بدون که پیگیری بشه اسناد اعتباری در اختیارش قرار بده. ولی وقتی نه، اصلا تولید داره از طریق خود دولت ریشش کنده میشه و اصلا اساس بر واردات هست، اون اسناد اعتباری راه پیدا میکنه در روابط خانوادگی، دوستی ها و مناسبات شخصی قدرت. اساس بر تولید نیست. هر کسی میاد وامی از بانک میگیره، تا پول به جیب زد با بدهکاری ول میکنه و میره. بنابراین در واقع مسئله این است که کی در چه رابطه‌ای میتونه وامی بگیره که پولی رو داشته باشه برای به دست گرفتن اون صنعت، بدونی که بخواد اون رو به تولید واقعی برسونه یا حتی مناسبات تولیدش رو متحول کنه، وسایلش رو نوسازی بکنه و این دارای یک برنامه باشه. نه، این برنامه وجود نداره. اقتصاد مصرف محور، بنابراین اسناد اعتباری در اختیار افرادی قرار میگیره که در روابط شخصی بتونن این امکان رو داشته باشن.
این اختلاس اولین اختلاس کلان در جمهوری اسلامی نیست و بی تردید آخرین هم نخواهد بود، چون به باور کارشناسان تا زمانی که منابع مالی و درآمدهای نفتی و تولیدات ملی در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی و روحانیت است و هیچ نظارت مردمی بر روی کار دولت و نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، ساختار اقتصادی موجود بزرگترین دعوت کننده از نهادها و افراد و مسئولین با نفوذ برای دست‌اندازی و اموال عمومی است. اگرچه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نسبت به سیاسی کردن این پرونده اختلاس هشدار دادند، اما ظاهراً گروه‌های سیاسی حاکم تلاش دارند با انحراف از علل اصلی این اختلاس‌ها از آن بهره برداری سیاسی کنند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نوشت چون این اختلاس بزرگی بدون پشتوانه سیاسی قابل تصور نیست و باید با آقای بهمنی گفت که چطور ممکن است 3000 میلیارد تومان از شبکه بانکی بیرون بیاید بدون اینکه این افراد پشتوانه قوی در جریانات سیاسی داشته باشند. مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی و شمس الدین حسینی را برای ادای توضیحات به حضور در مجلس فرا خوانده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سایت خبر آنلاین در گزارشی از اصلویه و چگونگی پیشرفت در پروژه‌های نفتی این منطقه می‌پرسد چرا دستورات آقای خامنه‌ای در پارس جنوبی اجرا نمی‌شود و چرا هیچ فازی به طور کامل به بهره برداری نرسیده است. خبر آنلاین از مسئولان نفتی در منطقه اصلویه انتقاد می‌کند که در بازدید آقای خامنه‌ای از اصلویه قول افتتاح فازهای 16 تا 18 را دادند، اما این فازها امسال وارد مدار بهره برداری نخواهد شد. به نوشته خبر آنلاین، آقای خامنه ای در سفر یک روزه خود به اصلویه در فروردین ماه امسال بر جهاد اقتصادی اصرار داشت و خواستار تلاش بیوقفه مسئولان این منطقه شد، اما ظاهراً کسی گوشش به دستورات رهبری بدهکار نیست و بیشتر سعی می شود به جای کار کردن از مانورهای تبلیغاتی در منطقه بهره برده شود. مسئولان منطقه پارس جنوبی در بازدید آقای خامنه‌ای وعده دادند با بهره برداری از فازهای 17 و 18 امسال 50 میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز خانگی کشور بیفزایند، اما به نوشته خبر آنلاین هیچ یک از این وعده‌ها عملی نخواهد شد. آقای خامنه‌ای که تکی کلامش واژه دشمن است و همه ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران را ناشی از توطئه‌های دشمن موهوم می‌داند، در اصلویه هم با صحبت از جهاد اقتصادی خطاب به کارکنان این مجموعه صنعتی گفت دشمن می‌خواهد به شما ضربه زند و شما باید جهاد کنید.
جهاد اقتصادی صرفاً تلاش اقتصادی نیست. در جهاد حضور و رویارویی با دشمن مفروض است. جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی. بسیاری از شماها در این مجموعه مشغول کار هستید و جزء اونها هستید. کاری که در این منطقه صنعتی و اقتصادی عظیم دارد انجام میگیرد یک جهاد است. هر یک قدمی که شما در این کار و امثال این کار پیش برید، دشمن رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه.
مجتمع صنعتی اصلویه که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به یکی از مهمترین قطب اقتصادی در ایران و منطقه تبدیل شده بود، از زمان روی کار آمدن محمود احمد نژاد بخشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در این مجموعه صنعتی متوقف و یا کند شده است. کند شدن و متوقف شدن فعالیت‌های صنعتی و اکتشافی در منطقه اصلویه در حالی است که حدود دو ماه پیش ایران با کشورهای سوریه و عراق یک قرارداد انتقال گاز از اصلویه به اروپا امضا کرد. جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هنگام امضای این قرارداد گفت حجم این قرارداد 10 میلیارد دلار است و شرکت ملی گاز ایران به زودی تولید گاز را دو برابر می کند.
این تفاهم نامه مجوز صادرات گاز ایران از خاک عراق و همچنین از خاک سوریه در حقیقت به جمهوری اسلامی داده شد. با راه اندازی و بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی قطعا 2 تا 3 سال آینده ما به 2 برابر تولید گاز امروز خواهیم رسید.
اما به رغم گفته های آقای اوجی و آنچنان که خبر آنلاین می نویسد، عملیات در میدان های پارس جنوبی به کندی پیش می رود. در حالی که تا 2 هفته پیش به نظر می رسید بحران مالی یونان دست کم به طور موقت تمام شده است، بروز اختلاف میان هیئت 3 جانبه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول که برای نظارت بر چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی به آتن رفته بود، بار دیگر سرنوشت کمک های بیشتر به یونان را با ابهام روبرو کرده است. هیئت نظارت 3 جانبه 2 هفته پیش به طور ناگهانی و به صورتی اعتراض‌آمیز آتن را ترک کرد. گفته می شود هیئت از چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی در یونان ناراضی است و این اصلاحات را متناسب با تعهدات یونان هنگام دریافت کمک مالی نمی داند. برخلاف نظر هیئت سگانه، وزیر دارایی یونان هر گونه اختلاف با هیئت را رد کرد. بنابراین و با توجه به این ناروشنی ها، ناظران اتحادیه اروپا سرنوشت پرداخت بخشی دیگری از این کمک ها به مبلغ 8 میلیارد یورو به یونان را در آخر ماه سپتامبر ماه جاری میلادی ناروشن می دانند. تحول تازه این است که در چند روز گذشته برخلاف ماه‌های گذشته درباره ورشکستگی یونان و یا خروج یونان از حوزه یورو آشکارا صحبت می‌شود. به ویژه در آلمان درباره رها کردن یونان به حال خود بحث و جدل است. پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد آلمان که یک ورشکستگی مدیریت شده یونان بهتر از پرداخت‌های بی‌پایان وام به این کشور است، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به انتخاب واژه‌ها هشدار داد.
Wir können in einer Währungsunion, wo 17 Länder teilhaben, nur dann.
ما در یک اتحادیه پولی که 17 کشور عضو هستند تنها زمانی می توانیم یک یورو با ثبات داشته باشیم که مانع به حرکت در آمدن یک فرایند خارج از کنترل شویم، چون این نه تنها به یونان لطمه می زند، بلکه خطر لطمه زدن به همه ما و یا دست کم به شماری از کشورهای عضو هم بسیار پررنگ است. به این دلیل هر کسی باید در انتخاب واژه‌ها دقت کند، چون چیزی که ما در حال حاضر با آن نیازی نداریم دامن زدن به تلاطم و نگرانی در بازار مالی است. نااطمینانی ها در حال حاضر به اندازه کافی است.
Unruhe auf den Finanzmärkten, die Unsicherheiten sind schon groß genug.
به هر حال اکنون آشکارا درباره تابوی ورشکستگی یونان و یا خروج این کشور از حوزه یورو صحبت می شود، چیزی که تا به حال دولت مردان اروپایی از بر زبان آوردن آن پرهیز می کردند. یونان در حال حاضر به بانک‌های عمده اروپا حدود 60 میلیارد یورو بدهی دارد. اما آیا اصولاً ورشکستگی مدیریت شده ممکن است؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن.
ورشکستگی مدیریت شده، یا من اینطور بگم که ورشکستگی که این برنامه‌ریزی شده که این مدیریت ورشکستگی چطور انجام بشه، نکته‌ای بود که حدود 14 ماه پیش برای اولین بار در یک جلسه گردهمایی وزرای اقتصاد اتحادیه مالی در مورد یونان مطرح شد و هدف این برنامه این بود که در چارچوب این یک مقداری بدهی‌های دولت یونان رو که به صورت قرضه دولتی بود، به خصوص به بخش خصوصی بانک‌هایی که این قرضه رو خریده بودن، کم بکنن، از طریق اینکه وقتی که دولت یونان اعلام بکنه که من توان بازپرداخت تمام بدهی‌ها ندارم، اون موقع در چارچوب مدیریتی که اینجا اتحادیه اروپا هم دخالت خواهد داشت و یاری خواهد داد، با بخش خصوصی و سیستم بانکی صحبت بشه که چند درصد از بدهی‌های شما قابل بازپرداخته و یک جوری در حقیقت هزینه بازپرداخت بدهی‌ها رو به بانک‌های بخش خصوصی کم بکنن. دلیل و توجیه اینم این بود که موقعی که دولت یونان این قرضه‌ها داد، اینها متوسط بهره‌ای که رو اینها داد یک چیز نزدیک 3.5 برابر، بعضی مواقع تا 5 برابر نرخ بهره‌ای متوسط در اتحادیه اروپا بود که اینها جذاب کنه برای خریدن. در حقیقت در این چارچوب آلمان و چند کشور دیگه میگن که این بانک‌ها تا به حال بهره‌های خیلی بالایی بردن و در این چارچوب باید حاضر باشن که یک مقدار کمتری از اصل وام الان پس بگیرن، چون دولت یونان توان باز پرداخت اینها رو نداره.
چنانچه اتحادیه اروپا این راه حل را انتخاب کند، پیامدهای استفاده از این راه حل چه خواهد بود؟ مهرداد عمادی.
پیامد منفیش که به نظر من قابل توجه اینه که یک مقداری بانک ها رو نگران خواهد کرد در مورد قرضه های مشابهی که اینها به دولت هایی که مثلا در اسپانیا، پرتغال و یا این سناریو در مورد اونها ممکن اجرا بشه که این خودش میتونه باعث تنش قابل توجه بشه و فرار سرمایه از سیستم بانکی اتحادیه اروپا. اون اثر ما منفی اگونه اتفاق بیفته، ما شاهد پایین اومدن نرخ سهام بانک ها خواهیم بود که در آخر میزان سرمایه گذاری که بانک ها در اتحادیه اروپا خواهند کرد خیلی پایین خواهد اومد، که در حال حاضر این اصلا خوب نیست. اما اثر مثبت این میتونه باشه که از این پس بانک ها با شتاب دست به خرید قرضهای ملی نزنن، چون مثلا یک کشوری نرخ بهرهش رو بالا میبره که اینها جذابتر بکنه. این ارزیابی بکنن که چرا مثلا دولت ایرلند الان حاضر شده نرخ بهره قرضهای دولتی رو بالا ببره. آیا این به خاطر ریسکایی که در آینده این دولت فکر میکنه در بازپرداخت خواهد داشت؟ و این چارچوب خود بانک ها یک مقدار دیسیپلین پررنگتر در دادن وام های مالی در چارچوب خرید قرضه های دولتی بکنن. این به نظر من خیلی اثر مثبت و خوبیه، و نه تنها در سطح اتحادیه اروپا، من باورم اینه که در سطح تمام کشورهای عمده بازار آزاد این رویه خوبه که ما این رویه رو ترویج بدیم در سیستم بانکی.
چندین دهه است که در کشورهای صنعتی غرب پژوهش‌ها و تلاش‌های زیادی با هدف جایگزینی نفت به وسیله دیگر منابع انرژیزا انجام می شود. در این تلاش ها به ویژه استفاده از منابعی در صدر پژوهش ها و بررسی ها قرار دارند که استفاده از آن باعث آلودگی محیط زیست نشود و ضایعات مضر برای محیط زیست تولید نکند. پس از استفاده از برخی گیاهان و دانه‌های گیاهی مانند ذرت و غلات، اکنون چگونگی استفاده از جلبک‌های دریایی برای تولید انرژی در دستور کار برخی شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته است. کامبیز فروهر، روزنامه‌نگار با سابقه اقتصادی که در مؤسسه بلومبرگ کار می‌کند، سال گذشته میلادی با نوشتن مقاله‌ای درباره استفاده از جلبک‌های دریایی برای تولید انرژی برنده دو جایزه بین‌المللی به خاطر این مقاله شد. از کامبیز فروهر در نیویورک میپرسم دلیل استقبال از مقاله و گرفتن جایزه چه بود است؟ کامبیز فروهر:
من پارسال یک مقاله نوشتم روی به دست آوردن انرژی از طریق‌های غیر نفتی، مخصوصا به از طریق جلبک‌های دریایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خاطر اینکه قیمت نفت خیلی بالا هست و خیلی پژوهش‌های انجام میشه که به دست بیارن راه‌های مختلفی از انرژی که هم به زیست کمک کنه، مثلا به ندانه به زیست جهانی، و اینکه هم که قیمتش بتونه پایین‌تر بیاد. من چندین کمپانی در امریکا پیدا کردم که در این پروژه خیلی تحقیقات انجام داده بودن و داشتن از طریق‌های مختلفی نفت‌های مخصوص خودشون در می‌آوردن که خیلی آسون می‌شد کرد به بنزین یا دیزل. یا
چه شد که شما به فکر این مسئله افتادید؟ چون در مورد گرفتن انرژی از گیاهان سال هاست یا ده ها ساله که تو آمریکا و اروپا روش کار میشه، از جمله این از ذرت و از رابس و از دیگر مواد طبیعی، ولی چی شد که شما به فکر استفاده از جلبک ها افتادید؟
وقتی که قیمت نفت رفت به 100 و بالای 100 دلار در بشکه رسید، خب مجبور شدن مردم که دست آوردن انرژی از طریق ذرت و گیاه بنز کافی کمک نخواهد کرد و باید تحقیقات بیشتری کرد در کارهایی که رادیکال تر خواهند بود. و همین باید اکسان، کمپانی نفتی اکسان اعلام کرد که 500 میلیون دلار میخواد صرف کنه که در منطقه جوبک ها پژوهش انجام بده. و بلافاصله کمپانی شل هم همچنین برنامه ارائه دادن که اونها هم همچنین در این منطقه در این سوژه پژوهش خواهند کرد. پس دلیل خیلی جالب بود که ببینید که این کمپانی نفتی اگر علاقمند هستن به جوبک های دریایی، من تحقیق کنم ببینم که واقعا این آینده داره یا خیر.
اون وقت نتیجه تحقیقاتون رو در این مقاله ارائه دادین و برنده جایزه شد.
تحقیقات من این بود که خب این جلبک‌های دریایی آینده خوبی دارن، ولی در زمان ها خیلی سخت است که به اندازه کافی بتونیم به دست بیاریم انرژی که جانشین نفت بشه. این در روسیه جایزه بین‌المللی انرژی بود برای خبرنگاری و در آمریکا هم مقاله یک ماه پیش به وسیله بنیاد مطبوعات ملی به عنوان یکی از بهترین مقاله انرژی معرفی شد که چایتان در آمریکا ما بردیم.
چه اهمیتی دارن این جوایز برای آینده کار شما؟
هر جایزه خوب کمک میکنه که ما به کار ما ادامه بدیم. نشون میده که خب در این حدی که من کار میکنم، کار من مورد استقبال همکارانم هست که کسانی که مقاله ها میخونن از این مقاله ها استقبال کردن، که خب خوبه، به اسم رفت ما کم اضافه میشه.
شما همچنین در مؤسسه اقتصادی بلومبرگ کار میکنین تا اونجایی که من میدونم. خب الان در این زمین، در این مؤسسه بر روی چه بخشایی از اقتصاد فعالیت دارین؟ یعنی تحقیق میکنین؟
من روی اقتصادی کار میکنم اکثرا، و استفاده من بیشتر روی بانک هاست، کمپانی های اقتصادی به نام هج فاند که تو بازار سهام هستن و خرید و فروش سهام انجام میدن. من بیشتر روی اونا تحقیق میکنم و روی اونها مینویسم. بعد وقت روی انرژی هم شده که نوشتم. از کمپانی بلومبرگ خیلی اقتصادی تمرکز میکنه و از این لحاظه که تمام اکثر کارهای خبرنگاران بلومبرگ روی اقتصاد خواهد بود. همیشه هستم.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
در میان ایرانیان مقیم آمریکا نامه‌های بلند آوازه اندک نیست.
آمریکا اصلا ساختارش رو ایران باستان زمان کوروش شد. پدرای درست کننده آمریکا خواستن یک کشور آزادگان همونطوری که ایران باستان زمان کوروش بود درست کنن.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
یکی اینه که ایرانی ها استعدادات زیاد دارن، دومش اینه که اون محیط آمریکا اجازه رشد به همه ایرانی ها میده.
کاکتوس بستری خشک میخواهد تا در بی یک چکه آب سینه زمین را بکاود.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.